نام کتاب سرشت جنسی انسان جلد دوم صفحه 73 عشق، شهوت، آزادی در لوگولیک هیچ جامعه‌ای وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است که در آن قطعیت پدری به قدری پایین باشد که مردان غالباً به اولاد خواهرانشان از نظر ژنتیکی نزدیک‌تر باشند تا اولاد همسرانشان. معلوم شده است که چیزی به نام شامپانزه‌های از نظر جنسی آسانگیر و سرخوش غیر انحصار طلب و ژان ژاک روسویی وجود نداشته است. من با توجه به شواهد و مدارک موجود عقیده دارم که چنین نوعی از بشر نیز وجود ندارند. دونالد سیمون، تکامل مسائل جنسی انسان. بیان قاطعانه سیمون از ایمان او به نظریه سرمایه گذاری والدینی ناشی می شد و همچنین از اهمیت محوری مسئله قطعیت پدری در تکامل انسان. اما سیمون در رابطه با هر دوی این موضوعات کاملا در اشتباه بود. در اواخر دهه 1970 در حالی که او مشغول نوشتن آن عبارت محکوم به بطلان بود، نخستی شناسان در جنگل‌های اطراف رودخانه کنگو در حال آموختن این نکته بودند که بونوبوها دقیقاً همان میمون‌هایی هستند که سیمون وجودشان را منکر شده بود. از نظر جنسی بی‌بندوبار، سرخوش و غیر انحصار طلب و در میان انسان‌ها نیز اقوام موسو، یک جامعه کهن در جنوب غرب چین، جامعه ایست که قطعیت پدری چنان پایین و بی اهمیت است که مردان دقیقاً فرزندان خواهرانشان را همچون فرزندان خیش بزرگ می کنند. مردان و زنان نباید ازدواج کنند، زیرا عشق همچون فصلهای سال می آید و می رود. یانگ آرک نامو، زنی متعلق به قوم موسو. در کوههای پیرامون لوگولیک در نزدیکی مرز استانهای یونان و سیچوان در چین جامعه 56,000 نفری وجود دارد که نظام خانوادگیشان برای قرنها مسافران و محققان را سرگشته و مجذوب خود کرده است. قوم موسو دریاچه لوگو به عنوان الهه مادر احترام می گذارند. در حالی کوهی که مشرف به آن است و گانمو نامیده می شود به عنوان الهه عشق مورد احترام این قوم است. زبان ایشان نوشتاری نیست و در قالب دونگبا ارائه می شود. یعنی تنها زبان تصویری که در جهان امروز همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. آنها هیچ واژه‌ای برای قتل، جنگ، یا تجاوز جنسی ندارند. زندگی پرآرامش قوم موسو همراه است با آزادی و خودمختاری جنسی تقریبا مطلق هم برای مردان و هم برای زنان. در سال 1265 مارکوپولو از ناحیه موسو عبور کرد و بعدها با اشاره به رفتار جنسی بدور از شرم آنها چنین می نویسد: آنها با این موضوع که یک فرد بیگانه یا هر مرد دیگر با همسران، دختران، خواهران و یا هر زن دیگر در خانه‌شان رابطه جنسی برقرار کند، هیچ مشکلی ندارند. برای آنها این عمل در واقع یک منفعت بزرگ قلمداد می شود و عقیده دارند این حرکت با به میل الهه‌ها و بت‌هایشان است و در نتیجه این عمل، اله‌ها و بت‌ها به ایشان کالاهای مادی فراوان ارزانی می‌کنند. دقیقاً به این دلیل است که آنها در مورد رابطه زنانشان با غریبه‌ها چنین بخشنده و دست و دلباز هستند. مارکوپولو با لحنی حاکی از طعنه و کنایه اضافه می‌کند که بسیار اتفاق می افتد که یک فرد بیگانه برای 3-4 روز با همسر فرد ساده‌لوح و بیچاره می خوابد. از آنجایی که مارکوپولو یک ایتالیایی مرد سالار بود، این موقعیت را به کلی اشتباه فهمیده بود. او مسائل جنسی زنان را به اشتباه به عنوان چیزی تحت کنترل مردان قلمداد می کرد. در حالی که در حقیقت برجسته ترین مشخصه نظام موسو دفاع سرسختانه آن از خودمختاری جنسی همه افراد بالغ چه زن و چه مرد است. قوم موسو این مقررات قانونی خود را 3-3 اطلاق می کند که به معنای قدم زدن است. به همین دلیل اکثر انسانشناسان گمان می کردند که منظور الگوی ازدواج گردشی است و از این رو قوم موسو را در لیست فرهنگ‌هایی قرار دادند که دارای نظام ازدواج هستند. قوم موسو با این تعریف از نظامشان مخالفند و به هر شیوهی که بدان بنگریم 3-3 ازدواج محسوب نمی شود. این گفته یک زن موسویی به نام ینگ آرک نامو است که تاریخچه‌ای درباره دوران کودکیش در سواحل لوگولیک منتشر کرده است. او اضافه می کند تمامی 3-3 ها از نوع قرار ملاقات هستند و هیچ یک از آنها مسائل مبادله عهد و پیمان، دارایی ها، مراقبت از فرزندان یا متعهد ماندن نمی شود. زبان قوم موسو هیچ واژه‌ای برای شوهر یا همسر ندارد و واژه آژو به معنای دوست ترجیح داده می شود. قوم موسو مادر تبار و کشاورز است و دارایی و نام خانوادگی از سوی مادر به دختر یا دخترها منتقل می شود. به این ترتیب خانواده حول محور زنان می چرخد. وقتی که دختر در حدود 13 یا 14 سالگی به سن بلوغ می رسد، به او اتاق خواب شخصی داده می شود که هم به حیات داخلی خانه راه دارد و هم از طریق یک در خصوصی به کوچه. دختر موسویی در مورد اینکه چه کسی از طریق در خصوصی وارد باب و هواگو یا اتاق گل او شود، از خودمختاری کامل برخوردار است. تنها قانون سرسختانه این است که مهمان او باید قبل از طلوع آفتاب از آنجا بیرون رفته باشد. دختر اجازه دارد در صورت تمایل در شب بعد یا در همان شب معشوق متفاوتی داشته باشد و هیچ انتظاری برای تعهد وجود ندارد. هر بچه‌ای که در این بین به وجود می آید، در خانه مادر این دختر بزرگ می شود و در این دوران برادران دختر و سایر اعضای خانواده به دختر کمک می کنند. خاطرات دوران کودکی یانگ آرکنامو شبیه به توصیف مالدوما پاتریس سومه از دوران کودکیش در آفریقا است. ما کودکان می توانستیم به خواست خود پرسه بزنیم و بدون نگرانی مادر از ناامنی از خانه‌ای به خانه دیگر و از روستایی به روستای دیگر گردش کنیم. هر فرد بالغ در قبال هر کودک مسئول بود و در مقابل هر کودکی برای هر بزرگسالی احترام قائل بود. در میان قوم موسو فرزندان خواهر یک مرد جزء مسئولیت‌های پدری او محسوب می‌شوند و در مقابل فرزندانی که ممکن است از ملاقات‌های شبانه او به اتاق‌های گل حاصل شده باشند یا نشده باشند ربطی به او ندارد. در اینجا ما با جامعه دیگری روبرو هستیم که در آن سرمایه‌گذاری والدینی جنس نر ارتباطی به پدری زیستی او ندارد. در زبان قوم موسو واژه آب به معنای پدر و هم به معنای دایی است. به جای یک پدر، کودک موسویی چندین دایی دارد که از او مراقبت می کنند. ینگ آرک نامو می نویسد از جهتی چندین مادر نیز داریم، چون ما خاله های من را نیز آز آمی می نامیم که به معنای مادر کوچک است. در اینجا نکته‌ای وجود دارد که ناقوس مرگ بسیاری از نظریه‌های روایت مرسوم را به صدا در می‌آورد. روابط جنسی به شکلی سفت و سخت از روابط خانوادگی جدا نگه داشته می‌شود. هنگام شب از مردان مسوعی انتظار می‌رود با معشوقه‌هایشان بخوابند. در غیر این صورت آنها در یکی از خانه‌های بیرونی می‌خوابند و هرگز در خانه اصلی با خواهرانشان نمی‌خوابند. رسم و رسوم هر گونه صحبت از عشق یا روابط عاطفی را در جمع خانواده منع می‌کند و رعایت کامل این موضوع از همه افراد انتظار می‌رود. در حالی که زنان و مردان هر دو آزادند، هر چه می‌خواهند انجام دهند، از آنها انتظار می‌رود که به حریم شخصی یکدیگر احترام بگذارند. هیچ مفهومی شبیه به رازداری یا فاش کردن اسرار دیگری در کوکولیک وجود ندارد. قوم موسو به این روابط اصطلاحاً آکیا میگویند. مشخصه روابط آکیا نگاهی تقدس‌آمیز به خود مختاری هر فرد است، خواه فرد مذکور زن باشد یا مرد. کای هوا، انسانشناس چینی و نویسنده کتاب جامعه بدون پدران یا شوهران، این طور توضیح می‌دهد: نه تنها مردان و زنان آزادند تا هر میزان روابط آکیا که می‌خواهند اختیار کنند و به وقت دلخواه با آنها خاتمه دهند، بلکه هر فرد می‌تواند به طور همزمان چندین آکیا برقرار کند، خواه در طول یک شب یا در زمان طولانی. این روابط غیر دائمی است و تنها تا زمانی که هر دو نفر نزد یکدیگر حضور پیدا می‌کنند دوام دارد. به گفته کای هوا، عزیمت هر مرد از خانه زن به معنای پایان رابطه آکیای آنان در نظر گرفته می‌شود. هیچ مفهومی از آکیا که به آینده مربوط می‌شود وجود ندارد و رابطه آکیا تنها به طور لحظه‌ای و با رضایت متقابل صورت می‌گیرد. با این وجود یک زوج می‌توانند دیدارشان را به دفعات دلخواه تکرار کنند. به ویژه موسوعی‌هایی که بیش از سایرین پرشور و حرارت هستند، بدون هیچ گونه احساس شرم از صدها تجربه جنسی خود سخن می‌گویند. شرم از نگاه ایشان شایسته موقعیتایی است که کسی از دیگری درخواست وفاداری و تعهد می کند. درخواست وفاداری و تعهد به عنوان عملی ناشایست و تلاشی برای معامله یا معاوضه نگریسته می شود. همچنین در قوم موسو بیان آشکار حسادت جنسی نوعی تجاوز قلمداد می شود. چرا که از نظر این قوم این عمل به معنای پایمال نمودن خودمختاری مقدس دیگری است. از این روز که نسبت به چنین درخواستی با حسی از تمسخر و شرم واکنش داده می شود. متاسفانه خصومت نسبت به این نوع آزادی و خودمختاری جنسی زنان منحصر به انسانشناسان کوته‌بین و جهانگردان ایتالیایی قرن 13 نیست. اگرچه در تاریخ قوم موسو هیچ تلاشی برای صادر کردن نظامشان به دیگر مناطق یا قانع نمودن دیگران به برتری رویکرد موسوی نسبت به عشق و آمیزش جنسی به چشم نمی خورد، اما مدت هاست که آنها برای رها کردن باورهای سنتیشان از جانب خارجی ها تحت فشار قرار دارند. چرا که از نظر خارجی ها باورهای این قوم خطرناک است. از زمانی که حکومت چین در سال 1956 کنترل کامل منطقه را به دست گرفت، ماموران دولتی از این منطقه به طور سالانه بازدید می کردند. در این بازدیدها درباره خطرات روابط جنسی آزاد سخنرانی می شد و افراد ترغیب می شدند تا الگوی روابط خود را به ازدواج طبیعی تغییر دهند. در یک اقدام که یادآور اقدام آمریکایی ها در ساختن فیلم تبلیغاتی به فرزندانت بگو، مسئولان حکومتی چین با یک ژنراتور پورتابل و یک فیلم به میدان آمدند. در این فیلم بازیگران شبیه به موسوئی‌ها لباس پوشیده بودند و در آخرین مرحله دچار سیفلیس و جنون می شدند و بخش اعظم صورتشان را از دست می دادند. واکنش مخاطبان با آنچه مسئولان دولتی انتظار داشتند متفاوت بود. سینمای موقت به آتش کشیده شد و با خاک یکسان شد. اما مسئولان از پا ننشستند. یانگ آرک نامو به یاد می آورد. جلسه های شبانه یکی پس از دیگری جایی که آنها رجزخوانی می کردند به باد انتقاد می گرفتند و بازجویی می کردند. مسئولان دولتی برای مردانی که در مسیرشان به سمت خانه معشوقه ها بودند در کمین می شستند و زوجها را از تخت بیرون می کشیدند و آنها را برهنه در مقابل چشم خویشاوندانشان به نمایش می گذاشتند. هنگامی که حتی این تکنیک های زشت و زننده با شکست مواجه شد و مسئولان نتوانستند قوم موسو را قانع کنند تا نظامشان را کنار بگذارند، مسئولان حکومتی سعی در تحمیل و نه تبلیغ مفهوم نجابت و عفت در بین قوم موسو کردند. آنها کالاهای ضروری نظیر بذر غلات و پوشاک کودکان را از این قوم دریغ کردند. سرانجام وقتی آنها را به مرحله نزدیک به قحطی رساندند، بسیاری از موسویی ها پذیرفتند که در جشنهای ازدواجی که توسط دولت طراحی شده بود شرکت کنند. در این جشنها به هر یک از آنها یک فنجان چای، یک سیگار، قطعی کیک و یک سندی کاغذ داده می شد. پانوشت فیلم ریفر مدنس به فرزندانت بگو یک فیلم آمریکایی تبلیغاتی که در سال 1936 ساخته شد. این فیلم با توسل به صحنه‌های رقت‌آمیز و تصنعی سعی در دور نگه داشتن نوجوانان از مصرف ماریجوانا می‌کرد. ادامه متن. اما این عملیات فشار اثر چندان پایداری نداشت. نویسنده جهانگرد سینتیا بارنز که در سال 2006 از لوگولیک بازدید کرد دریافت که نظام موسو همچنان دست نخورده به حیات خود ادامه می دهد. هرچند از جانب گردشگران چینی که همانند مارکوپولو در 750 سال پیش خردمختاری جنسی زنان موسویی را با هرزگی اشتباه می گیرند تحت فشار قرار می گیرند. بارنز می نویسد اگرچه آسانگیری جنسی این قوم توجه جهانیان را به موسو جلب می کند اما برای موسویی ها آمیزش جنسی در محور دنیایشان قرار ندارد. بارنز ادامه می دهد من به طلاق تلخ والدینم فکر می کنم. به دوستان دوران کودکیم که از دست رفتند چرا که مامانها یا باباها تصمیم گرفتند با فرد دیگری بخوابند. به گمان من لوگولیک بیش از آنکه قلمروی زنان باشد قلمروی خانواده است. البته خوشبختانه خالی از سیاستمداران و واعظانی که در مورد ارزش‌های خانواده مداحی می‌کنند. در لوگولیک چیزی به نام خانواده گسیخته وجود ندارد. هیچ جامعه‌ای انگشتش را به سوی مادران مجرد نشانه نمی رود. در نتیجه جدایی والدین هیچ فروپاشی اقتصادی یا شرمندگی یا لکه ننگی به چشم نمی خورد. به شکلی شاداب و حمایتگرانه یک دختر موسویی با علاقه در خلقه ای از مردان و زنان خویشاوند بزرگ می شود. وقتی او در رقص‌ها شرکت می کند و پسری را به اتاق گل خود دعوت می کند، این برای عشق یا شهوت یا هر آنچه که مردم به فراز و نشیب هورمون‌ها و نفس‌های عمیق می‌گویند صورت می‌گیرد و نه چیز دیگر. او برای داشتن خانه یا ساختن یک خانواده به آن پسر و یا هر پسر دیگری نیازی نخواهد داشت. او از ابتدا می داند که هر دو را، یعنی هم عشق و هم خانواده، همواره خواهد داشت. رویکرد موسو به عشق و آمیزش جنسی ممکن است سرانجام به واسطه فشارهای گردشگران چینی قوم هان که به دنبال آنند که لوگولیک را به یک منطقه ساختگی برای گردشگران تبدیل کنند از بین برود. اما مقاومت موسویی ها طی دهه ها اگر نه قرن ها در مقابل فشار شدید برای تسلیم شدن در برابر آنچه که بسیاری از دانشمندان همچنان آن را سرشت انسان می دانند ستودنی است و یک مثال نقض غیر قابل انکار برای روایت مرسوم به شمار می رود. در گریزناپذیری پدرسالاری علارغم وجود جوامعی نظیر موسو که در آن زنان خودمختار هستند و نقش کلیدی در حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ایفا می کنند و همینطور انبوهی از شواهد و مدارک در مورد تعداد زیادی از جوامع گشت زن که در آنها زنان از جایگاه و احترام بالایی برخوردارند، همچنان بسیاری از دانشمندان با جدیت پافشاری می کنند که تمامی جوامع پدرسالار هستند و همواره نیز چنین بوده است. استفان گولدبرگ، جامعه شناس، در کتاب چرا مردان حکومت می کنند، عنوان اصلی کتاب در گریزناپذیری پدرسالاری است. چند نمونه از این دیدگاه مطلق را ارائه می کند و می نویسد پدرسالاری امری جهان شمول است. در واقع احتمالاً در مورد جهان شمولی هیچ یک از نهادهای اجتماعی تا این اندازه توافق وجود ندارد. نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری هیچ جامعه‌ای حتی در مناطق دور افتاده وجود ندارد و نداشته است که اقتدار و رهبری در بخش‌های فراتر از خانواده در اختیار مردان نباشد. پس که اینطور، هیچ استثنایی وجود ندارد. عبارت قدرتمندی است با این وجود، طی 247 صفحه گولدبرگ حتی یک بار هم به قوم موسو اشاره نمی کند. گولدبرگ از اقوام مینان کاباو در غرب سوماترای اندونزی صحبت می کند. او تنها در پانویس، یعنی زمانی که به دو نکته از پژوهش‌های دیگران اشاره می‌کند، اولی که مربوط به سال 1934 می‌شود، می‌گوید که در میان این قوم مردان عموماً بیش از زنان شروع به غذا خوردن می‌کنند. بر مبنای این داده، گولدبرگ نتیجه می‌گیرد که مردان در جامعه مینان کاباو قدرت را در دست دارند. این نتیجه گیری همانقدر منطقی است که بگوییم جوامع غربی مادر سالار هستند، زیرا مردان غالبا درها را برای زنان باز می کنند و ابتدا زنان از درها عبور می کنند. دومین نکته گولدبرگ ارجایی است به مقاله‌ای که با یک انسانشناس به نام پگی ریورسندی نوشته است. در این مقاله عنوان می شود که مردان مینانگ کاباو از نظر کاربرد جنبه‌های مختلفی از قوانین سنتی دارای درجه‌ای از اقتدار هستند. در مورد استفاده گولدبرگ از کار سندی دو مشکل بزرگ وجود دارد. اولاً هیچ تناقضی وجود ندارد اگر بگوییم که یک جامعه پدرسالار نیست و در این حال مردان از اشکال مختلف از اقتدار برخوردارند. همونطور نقاشی مشهور وان گوک شب پرستاره یک نقاشی زرد نیست، اگرچه مقداری رنگ زرد در آن استفاده شده است. دومین مشکل این است که پگی ریورسندی، انسانشناسی که گولدبرگ به او ارجاع داده می شود، پیوسته عنوان کرده است که جامعه مینانگ کاباو مادر سالار است. در حقیقت عنوان آخرین کتاب او در مورد مینانگ کاباو این است زنان در محور زندگی در یک مادر سالاری مدرن Women at the center life in a modern matriarchy. پس از گذراندن بیش از 20 تابستان در میان قوم مینانگ کاباو، سندی میگوید قدرت زنان مینانگ کاباو عرصه های اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر میگیرد. برای مثال او متذکر می شود زنان در نحوه به ارث رسیدن زمین کنترل دارند و اینکه یک شوهر غالباً به خانه خانواده همسرش نقل مکان می کند 4 میلیون ساکن مینانگ کاباو در غرب سوماترا خود را یک جامعه مادر سالار می دانند. در حالی که ما در غرب سلطه مردان و رقابت بین ایشان را می ستاییم. جامعه مینانگ کاباو به تجدید الملکه اسطوره‌شان و همکاری بین اعضای قوم می پردازد. او گزارش می کند که نسبت مردان و زنان با یکدیگر بیشتر شبیه به همکارانی است که برای دستیابی به یک هدف مشترک در کنار هم قرار دارند. نه رقیبانی که به دنبال منافع شخصی خودمحورانه هستند. و اینکه همانند گروه‌های اجتماعی بونوبوها جایگاه زنان با پا به سن گذاشتن و یا ایجاد روابط مطلوب با دیگران افزایش می‌یابد. همچون اغلب موارد هنگام تلاش برای فهم و بررسی فرهنگ‌های دیگر واژه‌ها متخصصان را به اشتباه می‌اندازد. وقتی متخصصان میگویند که هرگز به جامعه‌ای واقعاً مادر سالار برنخورده اند، ایشان به دنبال آینه معکوس پدر سالاری میگشتند. این نوع نگاه تفاوت‌های بین مردان و زنان را در نگاهشان به مفهوم قدرت و به کارگیری آن نادیده میگیرد. برای نمونه سندی میگوید در میان مینانگ کاباو نه مردان امکان سلطه دارند و نه زنان. زیرا باور آنها به این که تصمیم گیری بایستی از طریق اجماع حاصل شود این موضوع را منتفی می کند. وقتی او از افراد پرسیده بود که قدرت در دست کدام جنس است به او نهایتاً گفته شده بود که پرسش او اشتباه است. هیچ یک از دو جنس بر دیگری سلطه ندارد زیرا مردان و زنان مکمل یکدیگر هستند. این را به یاد داشته باشید وقتی که برخی با هیاهو عنوان می کنند که پدر سالاری چیزی جهان شمول است، همواره نیز همین طور بوده، باید بدانید که نه این طور هست و نه این طور بوده. خوانندگان مذکر به جای آن که احساس خطر کنند، این را در نظر بگیرند که در جوامعی که در آن زنان از خودمختاری و اقتدار بالایی برخوردار باشد، برخورد جامعه با مردان مهربانتر، سهلگیرتر، آرامتر و بسیار سکسی تر است. آیا فکر می‌کنی که این یک یاوه‌گویی است؟ اگر از میزان فرصت‌های جنسی در زندگی خود ناراضی هستید، زنان را بابت این موضوع سرزنش نکنید. در عوض مطمئن شوید که آنها به قدرت، ثروت و موقعیتی برابر دسترسی دارند یا نه. آنگاه ببینید چه اتفاقی می افتد. درست همانند بونوبوها که اقتدار اجتماعی نهایی در اختیار ائتلاف‌های زنان است و هیچ یک از ماده ها نیازی به ترس از یک نر بزرگ جسه ندارد. یا مانند آن دست از جوامع انسانی که زنان سرزنده و با اعتماد به نفس هستند. نظیر دختران موسویی که بارنز توصیف کرده آزاد در بیان افکار و دغدغه‌های جنسی بدون ترس از سرافکندگی یا طرد شدن. این جوامع در مقایسه با جوامعی که توسط اقلیت کوچکی از مردان اداره می‌شود، برای اکثر مردان بسیار دلپذیر است. شاید شناسایی جوامع مادر سالار برای انسانشناسان مذکر غربی دشوار باشد. زیرا آنها توقع دارند با فرهنگی روبرو شوند که مردان در زیر پای زنان در حال زجر کشیدن باشند. یعنی یک بازتاب معکوس از سلطه دراز مدت مردان بر زنان در فرهنگ‌های غربی. در عوض وقتی به جامعه‌ای برمی‌خورند که اکثر مردان در آن به آسودگی و شادی اوقات می‌گذرانند، آنها نتیجه میگیرند که به یک جامعه پدرسالار دیگر پا گذاشتند و به این شکل به کلی از ماجرا غافل میمانند.